یا نمایشنامه ایرانی بوده. خب میدونیم، هممون میدونیم که توی تعزیه های فعلی هم موسیقی کاربردی داره به هر حال، موسیقی کلامیه و به هر حال. بعد در واقع این یادگار زریران مناظره است میان گشتاسپ ایرانی و ارجاسپ تورانی. بعد جنبه حماسی هم داره، حالا صرفا تعزیه‌نامه یا مثلا نمایشنامه غم‌انگیز نیست، بعد حماسیش هم مطرحه. بعد متن دوم که همین درخت آسوری که در واقع یک متن تعارضی و طنزآمیزه، مناظره بین بز و درخت نخل، که حالا بعضی میگن مثلا فرض بفرمایید بز به دلیل اینکه زرتشتیان قدیم به دامداری اهمیت میدادن نمادی بوده برای آیین زرتشت، خب درخت یعنی نخل، درخت نخل نمادی بوده برای اونهایی که درخت رو پرستش میکردن، مثلا آشوریان و بابلی ها و اونها. بعد ایرانی ها معتقدن که مثلا خاصیت بز بیشتره تو این متن. خب یه مقدار جنبه طنز هم توش هست، ولی باز جنبه های آهنگین هم در هر دوتای این متن ها، هم یادگار زریران و هم درخت آسوری، جنبه های موزیکال و آهنگینی هست که به هر حال به ما این اجازه رو میده که بگیم که در باستان، ایران باستان، به هر حال این جزء متون موسیقی کلامی بوده. مثلا
به لحاظ سازی هم شما ریشه پیدا کردید؟
آره، در مورد قدیمی تر این ساز ها میتونیم عرض بکنیم خدمتتون که یه متن رو من میخونم چیز مشخص میکنه. ببینید مثلا همین متن یک گوشه خیلی کوچیکی اندازه دو سه جمله بیشتر نیست، از یادگار زریران میگه پس آن مردم را که از جارچیان آگهی آید به در گشتاسپ شاه آیند برای همراهی و همسپاهی. حالا اینجاش مهمه، او تنبک زنند، او نای زنند، او گاودنب. خب اینا اسم سازهایی که بسید. بعد حالا مثلا دقیقی خودمونم که اون هزار بیتش در آغازینه شاهنامه اومده و فردوسی جوان مردانه اون هزار بیت که دقیقی گفته بوده و بعدش مرده از دنیا رفته، گفته این رسم جوان مردی رو باید به جا بیارم، هزار بیت دقیقی رو میذارم اول شاهنامه. خب در یکی از بیتاش میگه چو روزی ببخشید و جوشن بداد. روزی منظور رزق و روزیه دیگه، یاش یا یه چیز نیست، مثلا بگیم که یک روز.
بله روزی.
چو روزی ببخشید و جوشن بداد، بزد نای و کوس و بنه برنهاد. اینم باز به نای و کوس اشاره میکنه بشاره. که کوس معمولا مثلا یه تبلهایی بوده شبیه مثلا فرض بفرمایید دوهل مثلا، یا تبل خیلی بزرگ. و نای هم که مشخصه همون نی بوده، منتها نای در قدیم کرنای داشتیم، سرنا هم داشتیم.
بله.
کرنا یا بیشتر در رزم به کار می بردن، سرنا رو بیشتر در بزم به کار می بردن.
بسیار خب آقای دکتر، اگه اجازه بدید ما یه تنفسی بگیریم و شما یه سرعتی بفرمایید، قطعه موسیقی بشنویم دوباره
برگردیم.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
بسیار خوب، همراهان ارجمند، در بخش دوم گفتگوی برنامه نیستان قرار داریم و همچنان در خدمت هم میهمان ارجمند برنامه و هم کارشناس گرامی که من تقاضا میکنم که بحث رو ادامه بدیم.
بله، برای اون دست از شنوندگانی که تازه به جمع خانواده رادیو فرهنگ اضافه شدند و صدای ما رو میشنوند، من یک مقدمه عرض بکنم. ما ابتدای بحث گفتگوی کارشناسی رو از شعر و موسیقی در ایران باستان آغاز کردیم و جناب آقای دکتر خلیفر اشاره فرمودند به نقد کاربردی، حالا با روی کرده کانت که در پژوهششون از اون استفاده کردن، و کهن‌ترین متن‌های شعر فارسی و همچنین سازهای موسیقی رو که وجود داشته و ایشون واکاوی کردن برای ما برشمردن. اگر ناگفته در خصوص سازها مونده آقای دکتر، خواهش می‌کنم بفرمایید، اگر نه که بریم سراغ عهد ساسانیان ببینیم در اون زمان چه اتفاقاتی افتاده.
نه، پرسشتون رو مطرح بفرمایید.
خواهش می‌کنم در عهد ساسانی اگر مطلبی هست خواهش می‌کنم که بفرمایید.
بله، ما می‌تونیم به الحان موسیقایی در عهد ساسانیان اشاره بکنیم. خسروانی‌های باربد و ترانه‌های نکیسا و نواهای بامشاد خیلی معروف بودند، به طوری که مثلا منوچهری دامغانی در یک بیتی گفته است: بلبل باقی به باغ دوش نوایی بزد، خوبتر از باربد نیکتر از بامشاد. که در این بیت اسم باربد و بامشاد مثلا اومده. خب حالا ما باید یک نکته هم بدونیم که مثلا این الحان باربد 30 تا لحن بوده، بعد نغمه هایی هم که باربد ساخته بوده شامل 360 نغمه بوده که برای هر یک روزی یک نغمه رو در سال در نظر گرفته بوده، منتها به سال زرتشتی، چون سال زرتشتی 360 روز بوده.
بله.
بعد عرضم به حضورتون
خیلی تعداد نغمه زیادی میشه، هر روز یک نغمه تنوع
360 تا فرمودن. بله.
حالا از اون مثلا فرض بفرمایید الحان باربدی که مثلا 30 تا بوده، یه چند تایش مثلا در کتاب ها اسمی ازش اومده، مثلا لحن های آرایش خورشید، آیین جمشید، گنج کاووس، کین ایرج، کین سیاووش و حتی مثلا لحن مهرگانی. منتها ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که هیچ کدوم از این لحن ها را هیچ نوازنده‌ای در روزگار ما نمیتونه بنوازه که مطمئن باشه دقیقا همون اصطلاح آهنگ و نغمه رو داره مینوازه.
بله.
چون نه ضبطی بوده.
بله.
نه نوتی بوده،
موسیقی نیست.
مگر این که به اصطلاح در عالم توهم پیش خودش احساس بکنه که این همونه، که اونم بعد علمی نداره. بعد البته بعضی از این لحن ها میتونیم مثلا ادعا بکنیم که اینا اصلا مربوط به روزگار ساسانیان نیست. چرا؟ به خاطر این که مثلا موقع که میگه آرایش خورشید، امکان داره ماری روزگاری بوده که پدران ما اصطلاحاً، البته به اصطلاح غلط، خورشید پرست بودن. مهریان باستان، مهریان باستان خورشید پرست نبودن، مهر پرست بودن. مهر هم روح خورشیده، ربطی به جرم خورشید نداره.
بله.
و روح در هر چیزی که باشه از طریق اهورامزدا اومده، بنابراین قابل ستایشه. انسان هم که کالبد انسان، جسم انسان ارزشی نداره که به واسطه روح مثلا من و شما برای هم دیگه ارزش و احترامی قائل میشیم. اینجا موقع که میگه آرایش خورشید، چه بسو که یا آیین جمشید، آیین جمشید خودش داره داد میزنه که این لحن مربوط به روزگار جمشید بوده. باربد بازنوازی میکرده اون لحنو. یا فرض بفرمایید گنج کاووس به همچنین، کین ایرج همینطور، کین سیاووش، و مهمتر از همه لحن مهرگانی که مربوط به روزگار جمشید شاه یا روزگار مهریان باستان بوده که به اصطلاح در فصل پاییز جشن مهرگان رو به همون اهمیت و زیبایی که فروردین ماه مثلا ما جشن نوروز رو میگیریم، ما متاسفانه این جشن مهرگان رو کلن خیلی ساله که اصلا بهش اعتنا نمی کنیم. در ایران باستان به جشن مهرگان و الحان مهرگانی خیلی اهمیت میدادن.
بله، بسیار عالی. آقای دکتر من یه جمله اضافه بکنم در همون راستای بحثتون در ابتدادش، که الانم خیلی ها میگن کاش مثل خورشید باشیم، بی دریغ ببخشیم. یعنی خورشید نور و گرما و انرژی به ما میده بدون هیچ چشم داشتی.
بله.
و این شاید بالاترین مهرورزیه که بتونیم از اون نام ببریم.
بسیار خوب.
بله. در خدمت
خواهش کنم. یکی از به حال موزیسین هایی که در کتب تاریخی اسمش اومده آقای دکتر نام بردن به نام باربد، برخی از شعرهای صاحب نام ما هم در اشعارشون استفاده کردن از نام و به هر حال اشاراتی داشتن. اگر شما در طی پژوهشتون برخورد داشتید خواهش می‌کنم بعدی هم در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید.
خیلی پرسش خوبی رو مطرح فرمودید، به خاطر اینکه روایت فردوسی در خصوص باربد خیلی معروفه. بنا به روایت فردوسی قبل از اینکه باربد وارد دستگاه خسرو پرویز بشه، یه رامشگری اونجا بوده به اسم سرکش.
بله.
که این سرکش در رأس بقیه رامشگرها بوده و خیلی مورد عزت و احترام بوده. سرکش یه روزی با خبر میشه که یه رامشگری به اسم باربد خلاصه میخواد نفوذ بکنه بیاد تو دستگاه خسرو پرویز.
ترسیده احتمالا.
آره، حسادتش گل میکنه و سعی میکنه یک موزی بازی هایی در بیاره و اجازه نده که این بیاد.
خب
به دربان سفارش میکنه، میگه اگه همچین موسیقیدانی میخواد وارد شه اجازه نده که بیاد. باربد هم به این نکته پی میبره و میره با باغبان خسرو پرویز به اصطلاح گفتگویی میکنه و خلاصه میگه که آره این میخواد ناجوان مردانه در حق من یک نامردی بکنه، شما میگه من کمکت میکنم نگران نباش. خب بعد در یک شبی که جشنی بوده در باغ، در اون باغ بزرگ شاهانه، خب باغبونه بهش میگه که شما یک لباس سبز بپوش، سازت هم ورد و بیا. راهش میده بیاد داخل باغ. میره در لابلای شاخ و برگ درختان خودشو مخفی میکنه و در بزنگاهی که به اصطلاح صلاح دیده، همون جایی که به اصطلاح کاملا به اصطلاح پادشاهان قدیم، حالا با کمال تأسف یه عادت بدی هم که داشتن، مشروب میخوردن و خلاصه مشروبشو خورده بوده و سر حال بوده، باربد هم شروع میکنه به نواختن. بعد بلافاصله خسرو پرویز میگه چه نغمه خوبی، چه آواز خوبی،
تحت تأثیر قرار.
آره. بعد حالا به روایت فردوسی، به قول فردوسی میگه یکی نغز دستان بزد بر درخت، کزان خیره شد مرد بیدار بخت. حالا من بعضی بهتشو حس میکنم. بدان نامداران بفرمود شاه، که جویند سر تا سر آن جشنگاه. بگردید ببینید که کی بود این نوازنده، این موسیقیدان. خلاصه این که میگردن و پیدا نمی کنن. بعد تا اینکه شاه در اوج سرمستی برمیگرده میگه که اگر این رامشگر خوشساز و آواز را بجویید و بیاورید، دهان و برش پرز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم. دهانشو پر طلا و جواهر میکنم و لباس هایی با زیورالات مثلا طلا و نقره بهش تقدیم میکنم و نسبت به بقیه موسیقیدان ها یک سالاری و سروری بهش میدم. بعد زمانی که باربد این سخنان رو میشنوه امیدوار میشه، امیدوار میشه و به قول تهرانی ها رخی نشون میده.
بله.
به دیدار او شاد شد شهریار، به سان گلستان به ماه بهار. به آواز او شاد می در کشید، همان جام یاقوت بر سر کشید. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران. به این وسیله به اصطلاح یک جایگاه و پایگاهی برای خودش به دست آورد.
داستان جالبی بود. خیلی عالی.
بسیار عالی، بسیار عالی، واقعا شنیدنی و خوش صحبت، خوش سخن. ما که از صحبت‌های شما سیر نمی‌شیم،
ولی زمان اجازه نمی‌ده.
زمان بله،
یک دقیقه ما داریم برای جمع‌بندی و آیه.
من تو این یک دقیقه میخوام حداقل 10 15 ثانیه‌اش بتونیم یک قولی بگیریم که مجدد
خواهش می‌کنم
بتونیم میزبان شما باشیم در سازمان صدا و سیما، بتونیم از این پژوهش دامنه‌داری که شما انجام دادید استفاده کنیم. به عنوان حالا جمع‌بندی، ما با توجه به مطالبی که آقای دکتر خلیفه توی این برنامه فرمودن آشنا شدیم با متون و سازهای ایرانی در عهد باستان و همچنین جایگاه اونها، آثاری که در متون فارسی به دست ما مونده و ما میتونیم به اونها استناد کنیم. همچنین اشاره‌ای فرمودند به برخی از هنرمندانی که در دربار ساسانی فعالیت می‌کردند و در این خصوص اشاره فرمودند به شعری از فردوسی که به چگونگی راه یافتن باربد به دستگاه ساسانی هم اشاره کرده بود. انشالله ناگفته ها رو در برنامه دیگر میزبان شما خواهیم بود و صحبت های شما رو خواهیم شنید. خیلی سپاسگزارم.
منم به نوبه خودم تشکر میکنم.
استفاده کردیم از بیاناتتون، از مطالبی که فرمودید. ممنون جناب شهابی. انشالله تا فرصت دیگر و برنامه دیگر شما دو بزرگوار رو به خدای بزرگ میسپاریم.
معماری سیال موسیقی، صدا و سکوت.
این فصل باوران ما، بر ریز بر یاران ما، چون عشق تنخاران ما، در حجر دلاران ما. این چشم نبین عشق ها، می ریز همچون مشق ها، این را که دارین عشق ها، بر ما رخ ساران ما. حق را گرگان نگر، من با را خندان نگر، از را بگر گی پدر رستن بیماران ما. عبر گران چون داد حق از بحر لبخشان ما، گران هم حق دهد بحر سبکساران ما.
خب دوستان، در بخش پایانی برنامه نیستان قرار داریم. همراه میشیم با کیوان ساکت و موسیقی از ایده تا اجرا رو به اتفاق شما میشنویم.
با تقدیم احترام و درود و مهر به همه هموطنان عزیزم، علاقمندان به فرهنگ و هنر ایران و موسیقی ملی ایران، گفتیم که یکی از معروفترین و رایج‌ترین و شاید زیباترین فرم‌های بی کلام در موسیقی ایرانی چهار مضرابه و همانطور که از نامش پیداست، خاص و ویژه سازهای مضرابی است. البته امروزه با همه سازها چهار مضراب می نوازند. در حقیقت چهار مضراب یک فرم ضربی است که از ملزومات و اسباب اجرای اون یک فیگور ریتمیک است که نوازندگان در اصطلاح به اون پایه می گویند. پایه می تواند در لابلای ملودی تکرار شود و یا اینکه ملودی روی پایه حرکت کند. یکی از معروفترین پایه هایی که در سازهای مضرابی مورد استفاده قرار می گیرد پایه است که به اون دوتا یکی می گویند، یعنی دو مضراب راست و یک مضراب چپ در تار و ستار، و در سنتور این دوتا یکی رو داریم ولی گونه دیگری می شود. توجه کنید. در اینجا در قسمت شروع ملودی روی پایه حرکت می کند. در تم بعد شما ملاحظه می کنید که بعد از یک پایه نواختن ملودی خودشو نشون میده. حالا همین تم یا ملودی در قسمت بمتر ساز اجرا میشه. حالا همین تم رو گسترش میده. یک گسترش دیگه. سکوینس همین گسترش یک درجه پایین تر. یک گسترش دیگر. در اینجا همون جمله شروع چهار مضراب دوباره تکرار می شود. از اینجا تم جدید خودشو نشون میده و کلن این فضا که بر اساس این مضراب بود کاملا جای خودشو به یک شکل دیگری از فیگورهای ریتمیک میده. اکنون چهار مضراب چهارگاه رو از مجموعه کتاب در سایه ساربید برای شما اجرا میکنیم با همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سعید ناصر شریعتی. آنچه برایتان نواختیم چهار مضراب چهارگاه از ساخته های این حقیر بود از مجموعه در سایه سار بید، البته با کمی گسترش که با همراهی تنبک برایتون اجرا کردیم.
سپاس بسیار از استاد کیوان ساکت به خاطر اجرای این بخش از برنامه و به این ترتیب به پایان برنامه نیستان رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران که تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم شما شد و شنیدید مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، بدرود و شب خوش.
تا حالا فکر کردی چطوری میشه سالم‌تر، کم هزینه‌تر، خوشمزه‌تر و دور همی‌تر زندگی کرد؟ تولید کننده ی گوشت گیاهی در ایران. باتریشه همه چی میشه. www.trishefood.ir.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اوه مبارکه،
بکنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
شهر لوازم خانگی، اصالت کالا، قیمت بصرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسان و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا بصرفه و مناسبه.
در شهر لوازم خانگی میتوانید به راحتی بدون ضامن و حتی بدون پیش پرداخت، فقط با یک دسته چک و بدون نیاز به مراجعه به بانک خرید کنید. شهر لوازم خانگی تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شمایی. نشانی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سری بچه باید زود خودمونو برسونیم. سری روشن کن بریم. ماشین که سر حاله ها؟
آره بابا با تک استارت روشنه. خیالت راحت سپاهان باتری ها.
یک استارت قهرمانانه. از ما انرژی بگیرید. باتری اوربیتال با 20 ماه ضمانت.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، هم با تدبیر بود.
نشان سلیمانی، دومین یادباره روایتگری سردار مقاومت. مسابقه آثار صداپایه در دو بخش حرفه‌ای و مردمی.
محورهای موضوعی:
معرفی مکتب حاج قاسم، مرد میدان عمل، جنبه های شخصیتی سردار دلها.
یاران همه رفتند، افسوس که جا مونده من، حسرتا این گل خارا همه جا رونده من.
قالب های بخش مردمی،
خاطره‌گویی، دکلمه و شعر، روایتگری نوجوانان.
قالب‌های بخش حرفه‌ای،
مستند، روایتگری، برنامه‌های ترکیبی، صدای مردم، برنامه‌های با محتوای تولید کاربران. مهلت ارسال آثار تا 15 آذر ماه. برای اطلاع از خبرها و نحوه ارسال آثار به نشانی نشان سلیمانی نقطه irib.ir مراجعه نمایید.
ما حماسیم، ایستاده ایم، آرشیم و جان به پای تو نهاده ایم.
عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
آن مرد، فراخوان ملی جشنواره شعر کودک و نوجوان. موضوع یادواره: زندگی، شخصیت، رشادت و فداکاری های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. مهلت ارسال آثار 1 اسفند ماه 1401. اطلاعات بیشتر و ارسال آثار در سایت سلیمانی.ir.
شبتون بخیر. شما روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز هستید. از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما ممنون و سپاسگزاریم. خدمت شما دوستان عزیز عرض کنم که دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 در اختیارتونه. از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرهای سازنده خودتون مطلع کنید. خدمتتون عرض بکنم که فرصتی دست داد تا جدول پخش برنامه‌ای امشب رو خدمتتون عرض بکنم. بعد از عرض بنده شما شنونده هزاره ادب خواهید بود. هوای تازه رو میتونید ساعت 23:15 بشنوید. کتاب هفته ساعت 23:30 تقدیم